صفحه 344 فصل 43. آن روز یکی از روزهای نادر ماه دسامبر بود که خورشید نظیر ایام اواسط تابستان گرم و مطبوع میتابید و بیدریق بر همه جا نور پاشی میکرد. برگ‌های قرمز هنوز تک تک بر بدنه درخت بلوط کهنسال حیات خانه امپیتی جلوه‌گری می‌کردند و در چمن‌های مختصر باغچه هنوز سبزی مایل به زردی نمودار بود. اسکالت در حالی که بچه‌اش را در میان بازوان خود داشت، به روی ایوان جلوی بنا آمده و به روی یک صندلی راحتی زیر آفتاب نشست. آن روز یک پیراهن تازه سبز گلدار که چندین زر تور نازک سیاه در آن به کار رفته بود به تن داشت و یک کلاه ظریف توری مخصوص خانه که عمه پیتی برایش دوخته بود به سر گذاشته بود. هر دوی این لباس و کلاه خوب به او می آمد. خودش هم این نکته را می دانست و از این رو احساس مسرت می کرد. چه خوب بود که پس از ماها بد لباسی و بی اعتنایی امروز یک چنین پیراهن زیبا به تن داشت که او را دلرباتر از همیشه جلوه می داد. همان گونه که به روی صندلی گردان تکیه داده و زیر لب آهنگی را زمزمه می کرد، صدای سم اسبی را شنید که از خیابان نزدیک می شد و همین که از لابلای شاخه های پیچ پیش خشک تاک به بیرون نظر انداخت، رت باتلر را دید که به طرفش می آمد. ماها می گذشت که باتلر از آتلانتا دور بود، تقریبا چندی پس از مرگ جرالد و خیلی قبل از اینکه لورنا به دنیا بیاید. در طول این مدت بارها دلش هوای او را کرده بود، اما حالا نمی‌دانست چطور بود که دلش نمی‌خواست او را ببیند. در حقیقت دیدن سیمای سبزی او یک نوع احساس وحشت و شرمساری در وجودش پدید می‌آورد. مثل این بود که این مطلب به اشلی ارتباط داشت و نمی‌خواست که آن را با رت در میان گذارد و یا آنکه وجدان خوابالود خود را بی‌قرار کند. می‌دانست که اگر با این مرد روبرو شود، به هر حال رت او را به دامان پاره اعترافات می‌کشاند و خواهی نخواهی همه چیز را بر زبان می‌راند. رت اسب را به دروازه نزدیک کرد و آرام و بی‌خیال از آن پیاده شد. در همان حال که اسکالت با عصبانیت او را می‌دید، به نظرش آمد که این مرد با این حالت تبختر و نازش خیلی شبیه به یکی از عکس‌های کتاب وید است که همیشه او را مجبور می‌کرد بلند برایش بخواند. زیر لب گفت: چیز غریبی است. این مرد درست مثل یکی از این راهزنان دریایی است. تنها چیزی که احتیاج دارد یک جفت گوشواره و یک خنجری است که بین دندانهای خود بگذارد. و بعد زیر لب گفت: به هر حال چه دوز دریایی باشد و چه نباشد، مسلماً گردن مرا نخواهد برید و کاری با من ندارد. وقتی رت داخل شد و به طرفش آمد، اسکالت سعی کرد شیرین‌ترین لبخند خود را بر لب ظاهر کند و بعد صدایش کرد: چه شانسی آورده بود که امروز لباس تازه‌ای به تن داشت و آنقدر خوشگل شده بود. وقتی رت کنجکاوانه نگاه پرستایشش را به سر و پای او افکند، فهمید که در نظر رت خوشگل و دلربا جلوه کرده. ببینم، بچه تازه توست؟ چه بامزه؟ خب بالاخره کار تمام شد؟ و بلند شروع به خندیدن کرد، در حالی که پتو را از صورت زشت بچه پس می‌زد. رنگ چهره اسکالت سرخ شد. لوس نشو رت، به من بگو حالت چطور است، مثل اینکه خیلی وقت است آتلانتا نبودی. همینطور است خانم، بگذار اول بچه‌ات رو درست ببینم. نترس، من بلدم که چطور بچه را بغل کنم. چقدر شبیه به فرانک است، مگر اینکه سبیل ندارد، ولی به زودی در خواهد آورد. رت، این بچه پسر نیست، دختر است. دختر؟ چه بهتر. فایده پسر چیست؟ اسکاله، سعی کن که دیگر پسر نزایی. احساس خشم وجودش را در بر گرفت. نوک زبانش بود که بر سرش فریاد بزند و بگوید که دیگر تصمیم ندارد در زندگی هیچ وقت صاحب اولاد شود، چه پسر و چه دختر. ولی خودداری کرد و لبخندی زد. فکر کرد چه بهتر که فوری مطلب را عوض کند، بلکه دامنه صحبت فقط به روی خود او و حوادث مسافرتش دور بزند. ببینم رت، سفر خوشی به تو گذشت. این بار کجاها رفتی؟ خیلی جاها، کوبا، نیوآرلان و خیلی جاهای دیگر. بیا اسکالت، بچه‌ات را بگیر. اسکالت بچه را گرفت و به روی دامن خود گذاشت. رت با تنبلی به روی یکی از صندلی‌ها افتاد و از قوطی سیگار نقره‌ای خود یک سیگار برگ بیرون آورد. اسکالت رشته سخن را به دست گرفت. موضوع چیست که تو همیشه به نیوآرلان می‌روی و هیچ وقت تا امروز به من نگفته‌ای که در آنجا چه کاری داری؟ اسکالت، من یک آدم پرکاری هستم. قطعاً این کار است که مرا به آنجا می‌کشاند. پرکار؟ تو؟ توی تنبل؟ چه حرفها؟ و شروع به خندیدن کرد. تو هیچ وقت در زندگی کار نکرده ای، تو فقط یک آدم تنپرور بیحالی هستی. تنها کار تو این است که با این خرجین به دوشهای دزد رو هم بریزی و منافع را با آنها نصف کنی. یا اینکه به افسرهای یانکی رشوه بدهی که تو را آزاد بگذارند و هرچه بتوانی آدمهای مالیات بده بدبخت مثل ما را لخت کنی. رد سرش را عقب برد و از خنده بی خود شد. چه آدمی به من این حرفها را می زند؟ کسی که خودش در پول پرستی دست مرا از پشت بسته. اگر تو خودت هم می توانستی این کار را بکنی، قطعا بدان که زودتر از من کرده بودی. حتما پول برای دادن رشوه نداشتی. این عقیده این که به زبانش به لکنت افتاد. رت بلافاصله اضافه کرد، ولی می بینم که از کارهایی که می کنی کم کم وضعت خوب می شود و به همان جاها می رسی که بتوانی آنقدر پول داشته باشی که مأمورین شمالی را رشوه بدهی. ببینم، مثل اینکه این کارگران محکوم بعد برایت کار نکردند. اسکالت یک مرتبه ناراحت شد. بد جنس، تو از کجا به این زودی به این اسرار پی بردی؟ من دیشب وارد شدم و چند ساعتی را در میکده دختر عصر گذراندم. میدانی که آنجا بهترین نقطه برای شنیدن اخبار شهر است و هرچه بخواهی مردم در آنجا سخنچینی می کنند، حتی بهتر از محافل دوخت و دوز زن هاست. آنجا به من خبر دادند که تو یک عده کارگر محکوم اجیر کرده ای و آن مردک بیریخت جونی کالگر را مأمور کرده ای که تا پای مرگ از آنها کار بکشد. اسکالت با عصبانیت گفت: این حرفها دروغ محض است. من هیچ وقت نمیگذارم آنها اذیت ببینند. من دائما مواظب این چیزها هستم. واقعا؟ البته که هستم. خیلی مانده تا تو این چیزها را بفهمی. اوه، خیلی معذرت میخواهم خانم کندی. بدیهی است که احساس و عواطف شما مافوق این است که انسان شما را ملامت کند. با این حال باید بگویم که این مردک نرگاو بیرحمی است که در قساوت قلب نظیر ندارد. بهترین است که مواظبش باشی و الا ممکن است یک روز بازرسان سر برسند و در زحمت زیاد بیفتی. با عصبانیت گفت: تو بهتر است به کارهای خودت برسی. من هم میدانم. دیگر هم میل ندارم درباره این کارگرهای فلاکتی حرف بزنم. همه از اینها بدشان میآید. به هر حال این کارها مربوط به خود من است، ولی تو هنوز سؤال مرا جواب ندادی. در نیو اورلیان چه کار داری که آنقدر به آنجا میروی و میایی؟ مردم خیلی چیزها درباره‌ات میگویند. در اینجا لحظه این مکث کرد. نمیخواست تا همین اندازه هم گفته باشد. مردم چه میگویند؟ خیلی حرفها. مثلا میگویند که تو در آنجا معشوقه داری و میخواهی با او ازدواج کنی. و آیا آنها راست است؟ مدتها بود که اسکالت میل داشت در این باره چیزهایی بداند و این حس کنجکاوی همیشه او را میآزرد. حتی بعضی مواقع مختصر احساس حسادتی هم میکرد از اینکه رت خیال داشت ازدواج کند، ولی خودش دلیل این کار را نمیدانست. چشمان ملایم و ریشخند کننده اش ناگهان به سویش برگشت و نگاهش را تلاقی کرد. این نگاه را آنقدر نگاه داشت تا اینکه سرخی مختصری به طرف گونه های اسکالت هجوم برد. ببینم، این مسائل برای تو حائز اهمیت هم هست؟ سعی کرد خود را بی اعتنا و خون سرد نشان دهد، ولی نتوانست. به طور قطع گفت: البته هیچ میل ندارم که دوستی تو را از دست بدهم. و بعد سرش را پایین انداخت و کوشید خود را با لورنا مشغول کند. رت به خنده زد. آن وقت برگشته به او گفت: به من نگاه کن اسکالت. سرش را با بیمیلی بلند کرد. سرخی گونه هایش رو به افزایش می رفت. به دوستان کنجکاوت بگو که اگر روزی رت ازدواج کرد، برای این بوده که آن زنی را که خیلی دوست داشته نتوانسته از راه دیگری به چنگ بیاورد. ولی متاسفانه تا امروز هرگز نشده زنی را زیاد دوست بدارد که مجبور شود با او ازدواج کند. اسکاله در این موقع کاملا دست پاچه و ناراحت شد. برای اینکه یادش به همان شب محاصره افتاد که در همین ایوان رت به او گفت من اهل ازدواج و این حرفا نیستم، و به او پیشنهاد کرد که رفیقش شود، و بعد آن روز وحشتناک زندان را به خاطر آورد که حاضر شده بود خود را در برابر مختصر پولی به او تسلیم کند. رت که این افکار پریشان را در چهره او می‌خواند لبخند مزورانه ای زده و گفت: اما برای اینکه این حس کنجکاوی عامیانه‌ات را اقناع کنی و جوابی داده باشم به تو میگویم که چرا اینقدر به نیو اورلیان میروم. این به خاطر زن و معشوقه نیست که من آنجا میروم، بلکه به خاطر پسرکی است. پسرم. پسرت؟ و یک تکان ناگهانی به اسکالت داد که مزید بر ناراحتی او باشد. بله، به خاطر پسرکی است که مثل پسر خودم است و من قیمش هستم. در نیو اورلیان مدرسه میرود. به آنجا میروم که او را ببینم. اسکالت با خود فکر کرد حتما برایش هدیه هم زیاد میبرد، از همان نوع هدایایی که گاهی به وید میدهد. به آنجا میروی که برایش هدیه ببری؟ تقریبا. خوشگل هم هست؟ برای خودش خیلی خوشگل است. باهوش و بامزه هم هست؟ شیطان عجیبی است. کاش اصلا به دنیا نیامده بود. پسر مخلوق پردردسر است. دیگر سؤالی هست؟ یک مرتبه قیافه غضبناکی به خود گرفت و ابروانش در هم رفت، مثل آدمی که از ذکر این مطلب کاملا پشیمان شده باشد. اگر دلش نمیخواهد حرفی بزنی، نه. در باطن از اشتیاق شنیدن مطالب تازه میسوخت، اضافه کرد. اما از تو که سرپرستی طفلی را به عهده گرفته ای خیلی عجیب است، و شروع به خندیدن کرد. البته برای تو تصورش مشکل است، برای اینکه حدود بینایی تو خیلی محدود است. دیگر حرفی نزد و برای چند لحظه به کشیدن سیگار برگ خود ادامه داد. اسکالت دلش می‌خواست که چند جمله زننده را در مقابل این شیوه سخن گفتنش به او بگوید، ولی چیزی یادش نیامد. رد سرانجام سکوت را شکست. خیلی میل داشتم که تو در زندگی سعی نمی‌کردی کنجکاوی‌های بیهوده کنی و حالا هم که این مطلب را شنیدی به کسی حرف نمی‌زدی. گرچه مطمئنم که بستن دهان زنی کار تقریبا غیر ممکن است. اسکالت با غرور پایمال شده لب به سخن گشود. ولی من اهل نگاه داشتن راز هستم. امیدوارم این طور باشی. حالا اسکالت قیافت را عوض کن و کمی بخند. متاسفم از اینکه بی ادبی کردم، اما قبول کن که تو مستحق بودی. حالا تو موضوع نامطلوب دیگری را به پیش نکشیدم، لبخند بزن. اسکالت یک مرتبه به فکر فرو رفت. اوه خدای من، قطعاً حالا می‌خواهد صحبت اشلی و کارگاه را به میان بکشد. آن وقت به سرعت تبسمی کرده تا چاه زنخدانش هویدا شود و به این وسیله او را از خیالش منحرف کند. ببینم رت، دیگر به کجاها رفتی؟ تمام این مدت در نیو اورلئان بودی؟ نه، این یک ماه اخیر در چارلسون بودم. پدرم مرد. چقدر متاسفم. متاسف نباش، مطمئنم که خودش هم از مردن تأسفی نداشت و خود من هم ابدا از مردنش متاسف نیستم. رت، این چه حرف وحشتناکی است که میزنی؟ وحشتناک این بود که خودم را ظاهرا متاسف نشان میدادم. بین ما هیچ وقت محبت و صمیمیتی نبود. در عمرم یادم نمیآید که کاری کرده باشم و این پیرمرد ایراد نگرفته باشد. در نظرش درست مثل پدرش بودم و این مرد در تمام زندگی از ته دل از پدر خود بدش می آمد. من هرچه در خانه اش بزرگتر می شدم، این بد آمدن او به صورت نفرت در می آمد و اعتراف هم می کنم که من هم سعی نداشتم در اینکه خودم را عوض کنم. هر کاری که پدرم می خواست من بکنم یا آنطور باشم به قدر خسته کننده بود که از عهده من بر نمی آمد. عاقبت بدون یک شاهد عجیب، بدون اینکه برای کاری تربیت شده باشم، مرا از خانه بیرون کرد. آن موقع چه بودم؟ به ظاهر یک نجیبزاده اهل چارلسون، یک تیرانداز ماهر و یک پوکرباز قهار. وقتی دید من از گرسنگی نمردم و یک قمارباز خطرناک از آب در آمدم که خرج خودم را به راحتی در می آوردم، بیشتر عصبانی شد. آنقدر از این کار من ناراحت بود که وقتی برای اولین بار پس از مدتها دوری به خانه ام آمدم که مادرم را ببینم، اجازه نداد مرا ملاقات کند. در تمام این 4 سال جنگ که به چارلسون رفت آمد می کردم و کار ورود و خروج کالا را به عهده داشتم، مادرم در پنهانی پدر از من دیدم می کرد. طبیعی است که در این صورت از این مرد بدم می آمد و علاقه ای به او نداشتم. من از این چیزها بی خبر بودم. این مرد به قول خودش یک نمونه کامل از مردان مکتب قدیم بود، یعنی آدم جاهل، کل شق و بی صبر. طرز فکرش هم جز متابعت از شیوه فکر مردم عهد خودش نبود. همه آنهایی که از طبقه خودش بودند، تعریف ها و ستایش ها از او کردند که مرا از خانه بیرون کرد. فلسفه ایشان این بود که اگر چشم راستت هم خطایی کرد، آن را در بیاور و به دور بینداز. من چشم راستش بودم، پسر بزرگش، و به این ترتیب به قول خودش از من انتقام گرفت. تبسمی کرد، مثل اینکه از تجسم این خاطرات مشغول شده بود. در هر حال هرچی به من کرد فراموش کردنی است، ولی آنچه به مادر و خواهرم بعد از جنگ کرد قابل بخشش نیست. هر دو درست و موجود بی‌نوا شده بودند. خانه ملکی سوخت و مزارع برنج همه به باتلاق مبدل شد. خانه شهری برای مالیات رفت و در این اواخر در دو اتاق زندگی می‌کردند که حتی غلامان سیاه‌پوست هم آنجا حاضر نیستند زندگی کنند. من برای مادرم پول فرستادم، ولی این پول را پدرم پس فرستاد به اسم اینکه این پول آلوده است. مکرر ناشار شدم خودم به چارلسون بروم و در پنهانی پولی به خواهرم بدهم تا بتوانند زنده بمانند. ولی اغلب می شد که پدرم می فهمید و جنجالی به راه می انداخت و در نتیجه روز روشن را به ایشان شام سیاه می کرد. من نمی دانم این بدبخت ها در این مدت چطور زندگی می کردند. گرچه می دانم برادرم هرچه می توانست کمک می کرد. آن بیچاره هم چیزی ندارد و کمکی هم از طرف من قبول نمی کند. پول معاملگرانی مثل ما پول منحوسی است. به هر حال مادر و خواهرم با کمک او و صدقه عده‌ای از دوستان زندگی کردند. خاله تو اولالی خیلی کمک کرد. شاید می دانستی که او یکی از بهترین دوستان مادر من است. با آنها لباس داد و غذا داد و خدای من، مادر من با صدقه و احسان عده‌ای زندگی کرد. به ندرت اتفاق می افتاد که اسکالت صورت این مرد را اینطور بدون ماسک ببیند. چهره بود که در آن نفرت شدید نسبت به پدر و ترحم و شفقت نسبت به مادر به خوبی عیان بود. خاله اولالی؟ عجیب است. این زن بیش از آنچه من برایش می فرستم درآمدی ندارد. صحیح. پس حالا می فهمم که این زن از کجا توانسته خودش را به روی پا نگاه دارد. و تو زن بی‌تربیتی هستی که این موضوع را اینطور آشکارا پیش من گفتی. پس معلوم می شود مادرم غیر مستقیم از کمک تو برخوردار شده. در این صورت باید پولهایت را پس بدهم. با کمال میل. و دهانش را گردشی داده، ادای او را درآورد. رت لبخندی زده به صندلی خود فرو رفت. ببین، فوری اسم پول تو را از خود بی خود کرد. چشمانت دارد برق می زند. تو مطمئنی که به غیر از خون ایلندی، خون یهودی یا اسکاتلندی در تنت نیست؟ بی ادب نباش رت. منظورم از گفتن این حرف این نبود که مسئله کمکی که به خاله میکنم به رخ تو بکشم. خاله ام فکر میکند که درآمد من بی حساب است و مرتب به من مینویسد که پول زیادتری برایش بفرستم. ببینم پدرت از چه بیماری درگذشت؟ از گرسنگی آقا منشانه. اینطور فکر میکنم و امیدوارم همینطور هم باشد. اصرار داشت که مادرم و رزماری هم مثل خودش مرتب گرسنگی بکشند و به روی خودشان نیاورند. حالا که مرده می توانم به آنها کمک کنم. خانه برایشان در خیابان باتری خریدم و حتی نوکر و پرستار هم برایشان گرفتم که از آنها نگهداری کنند. و البته آنها نمی بایستی به کسی حرفی بزنند که این پول را من به آنها می دهم. عجیب است، آخر چرا؟ عزیز من، تو که اهالی چارلستون را می شناسی، مگر این شهر را ندیده ای؟ خانواده من ممکن است فقیر باشند، ولی باید هر طور هست حیثیت خود را حفظ کنند و این حیثیت هرگز پایدار نخواهد بود اگر آنها بفهمند که این پول از راه قمار به دست آمده یا از جیب خرجین بدوش‌ها به جیب من ریخته شده. طرز تفکر این افراد را ببین. این مرد سالها گرسنگی کشید تا مرد. نه تنها خودش را رنج داد و به دامان گور کشاند، بلکه زن و فرزندش را هم به بدترین وجه در فشار و بدبختی نگاه داشت. اینها همه برای چه؟ برای اینکه به قول خودش غرور خود را حفظ کند، برای اینکه عده افراد جاهل کهنه پرست نظیر خودش او را بزرگ و جاویدان بدانند. در حقیقت این مرد قربانی حماقت خود شد. امیدوارم حالا که در قبر است بفهمد که پس از بین رفتن او زن و دخترش راحت و خوشبخت زندگی می کنند و به این حقیقت پی برد که چه مرد نادان و خودخواه و مستبدی بود. به هر حال مرد و در موقع خوبی هم مرد. چطور؟ درست روزی که جنرال لی تسلیم شد او هم دق کرد. اینقدر این موضوع شکست با گرسنگی ها و ناراحتی های او با هم سازگار آمد که دیگر از پایش انداخت. بیش از این تحمل نداشت چون این ننگی را ببیند. رت، مثل اینکه همه مردم آن عهد به خصوص این پیرمردها همینطورند، نه؟ فکرش متوجه پدرش بود. به یاد ویل افتاده بود که از همین نوع سخنان میگفت. نه، ابداً اینطور نیست. نگاه به عمو هنری بکن. آن گربه نر وحشی بابا مری ودر را ببین. اینها به جنگ رفتند تا آنقدر که توانستند مبارزه کردند. وقتی جنوب شکست خورد برگشته و خود را کم و بیش با محیط جدید آشنا ساختند. حالا هم پیداست که روز به روز جوانتر می شوند. همین امروز صبح این پیرمرد مری ودر را دیدم که داشت گاری پیراشکی رنه را می راند و پیاپی به اسب ناسزا می گفت و نهیب می زد، درست مثل یکی از این سربازهای جوان سربازخانه. به من می گفت از بعد از جنگ به این طرف و فرار از خانه و مشغول شدن به این کار 10 سال جوان تر شده. حتی عمو هنری تو می گفت در این اواخر کارم این شده که مجانی به صورت یک وکیل دعاوی مرتب با یانکی ها بجنگم و از حقوق بیوه زن ها و یتیمان حمایت کنم و ابدا از این کارها احساس خستگی و ناراحتی نمی کنم. به زندگی هم خیلی امیدوارم. اگر جنگ پیش نیامده بود، مطمئن باش که سالها پیش گوشه نشین شده بود و کاری جز این نداشت که از درد روماتیزم بنالد. از طرفی امروز خیلی جوانها هستند که طرز فکرشان مثل پدرم است. نمیخواهند و نمیتوانند خود را با محیط و روزگار جدید وفق دهند و به راحتی زندگی کنند. نمیدانم چرا امروز صحبتهای من با تو مرتب روی چیزهای نامطبوع دور میزند. حتما تو حوصله از سر رفته. اسکالت یک مرتبه تکانی خورد. چه؟ حوصله ام سر رفته؟ ابداً. به مراتب ترجیح می دهم که تو از این حرف ها بزنی تا موضوع اصلی و کارگاه را به میان بکشی. سرانجام بر جدال روحی خود فائق آمده و گفت نه به هیچ وجه، از حرفایت لذت می برم. دروغ می گویی. نمی دانم چرا از صورتت اثر گناهکاری پیداست. مسلماً کاری کرده ای که ناراحتی و نمیخواهی به روی خود بیاوری. به هر حال یادم رفت به تو بگویم که امروز به حسب تصادف بانو ویلکس را در خیابان آیوی دیدم. برای من خیلی تعجب داشت. فوری از اسب پیاده شدم و مدتی با او حرف زدم. راست میگویی؟ خیلی صحبت من هم جالب بود. به من میگفت که چقدر دلش میخواست یک روز به من بگوید که من چه آدم دلیل و متحوری هستم و اغلب پیشبینی های من صحیح بوده و من دلاوری ها و جانبازی های بسیار کرده ام و... باز هم از همین مزخرفات. ملی همیشه از این چرندیات میگوید. فکر این زن همیشه متوجه آن شب محاصره است که اگر ما او را از شهر بیرون نبرده بودیم مرده بود. قطعا همینطور است. از واقع آن شب خیلی تحت تأثیر من قرار گرفته. وقتی از او پرسیدم که در آتلانتا چه میکند از بی اطلاعی من خیلی تعجب کرد. به من گفت که مدت هاست در آتلانتا زندگی میکند و در همسایگی شماست و تو لطف بسیار کرده ای که آقای اشلی ویلکس را شریک کارگاه خودت بکنی. رنگ اسکاله تغییر کرد. خب چه مانعی دارد؟ موقعی که من پول خرید کارگاه را به تو دادم یک شرط کردم و تو هم موافقت کردی و آن اینکه این کارگاه و پول نمی بایستی به حمایت اشلی ویلکس مصرف شود. آقای باتلر، این حرف شما جز اهانتی بیش نیست. من پول شما را که قرض کرده بودم پس دادم و حالا این کارگاه ملک شخصی خود من است و البته خودم می دانم که با آن چه کنم. خانم کندی، ممکن است بفرمایید که شما این پول را از کجا آوردید که به من پس دادید؟ بله، با فروش چوب و الوار. ولی این چوب و الوار را با پول من خریدید و اگر پول من نبود کارگاهی وجود نداشت. ملاحظه می کنید خانم، نتیجه این است که پول از من گرفتید تا مرد دیگری را کمک کنید. بدین ترتیب چون زیر قول و تعهد خود زدید، زنی هستید بی شخصیت و بی احترام. و اگر تا امروز پول مرا پس نداده بودید، کاری که می کردم این بود که فوری کارگاه را در حراج عمومی می فروختم و پول را پس می گرفتم. رد آرام حرف می زد، ولی اثر خشم در چشمانش هویدا بود. اسکالت فوری جنگ را از محوطه خودش به دور کرد و به سرزمین دشمن برد. من نمی فهمم چه دلیلی دارد که تو اینقدر از اشلی متنفری. تردیدی ندارد که نسبت به او حسودی می کنی. تا این حرف را زد رت حالتی به خود گرفت که فوری از گفتن این جمله پشیمان شد و زبان خود را گزید. رت به خنده زد و سرش را به عقب برد. خودفریبی را هم به بی‌شخصیتی اضافه کن. گمان می‌کنم تو هنوز خیال می‌کنی همان دخترک خوشگل دهکده هستی. خیال می‌کنم خود را داری فریب می‌دهی که یک پارچه ماه هستی و هر کسی نگاهش به تو افتاد از هوش می‌رود و عاشق تو می‌شود. با حرارت زیاد فریاد زد من ابداً همچو خیالی نمی‌کنم. من متحیرم که آخر چه دلیلی دارد که تو این همه از اشلی بدت می آید و آخر من دلیل دیگری نمی توانم پیدا کنم. خب اگر می خواهی دلیلی پیش خودت به تراشی به چیز دیگری فکر کن و هیچ وقت اینطور توضیح نده. و اما راجع به اینکه چرا من درباره اشلی اینطور صحبت می کنم. من از این مرد متنفر نیستم و بلکه از او خیلی هم خوشم می آید. فقط کمی به حال او احساس ترحم و دلسوزی می کنم. ترحم؟ بلی، ترحم و کمی هم تحقیر. حالا با در گلوی خود بیانداز و بگو این مرد از نوابق دهر است و برای تو به اندازه هزار کارمند و کارگر می‌ارزد و اگر او را نداشتی و نگه نمی‌داشتی کارت ابداً از پیش نمی‌رفت و از همین مهملات. بعد از اینکه این حرفهایت را زدی آن وقت اگر خواستی و علاقه من بودی حاضرم برای تو توضیح بدهم که چرا نسبت به این مرد حس دلسوزی و تحقیر دارم. من ابداً مایل نیستم بدانم. با وجود این صلاح در این است که بگویم تا تو را بهتر به کارها یا اشخاصی که در اطراف داری آشنا کنم. اول اینکه من ابدا میل ندارم تو خیال کنی که من دارم نسبت به او حسودی میکنم و بی خودی با این خیال خودت را دلخوش سازی. دلم به حال او میسوزد برای اینکه او میبایستی مرده باشد و هنوز نمرده و احساس تحقیر نسبت به او میکنم برای اینکه حالا که زنده مانده نمیداند چه کند و کجا رود. اسکالت به خلاف انتظار آتشی نشد، مثل اینکه در بیان او بوی آشنایی و حقیقت میآمد. یادش بود که نظایر این حرف‌ها را جای دیگر هم شنیده اما یادش نمی‌افتاد کجا. با وجود این حالت خشمناک به خود گرفت و گفت تو آرزویت این است که هرچه آدم محبوب و خوب در جنوب هست بمیرند. برای اشلی بهترین راه این بود که از میان می‌رفت و بر مزارش سنگ بزرگ می‌گذاشتند که نوشته بود اینجا یک سرباز دلیل حکومت ائتلافی به خاک رفته که در راه وطن خود جان داده یا امثال همین کتیبه‌ها. آن وقت برایش بیشتر از اینها افتخار وجود داشت. دلیل شما را ابدا منطقی نمی بینم. تو هر چیزی را که در یک وجبی چشمهایت نباشد نمیبینی. دلیلش این است که اگر میمردند دیگر دوران رنج و بدبختی آنها به آخر رسیده بود. افراد فامیل آنها هم به خود میبالیدند که فرزندشان در راه افتخار جان داده، هم او خوشبخت‌تر بود و هم خانواده‌اش. فایده زنده ماندن او حالا چیست؟ تو خیال میکنی او خوش است؟ البته که خوشحال است. و یک مرتبه یادش به آن صورت غمزده اشلی افتاد. آن چشمانش را در نظر مجسم کرد که حجابی از غم آن را پوشانده. از این رو سکوت کرد. ببینم، تو خیال میکنی این مرد یا هیوز السینگ و یا دکتر مید اینها خوشبختند؟ فکر نمیکنی اینها هم قربانیانی مثل پدر من و تو هستند که از میان رفتند؟ ممکن است خیلی خوششان نباشد و البته این امر هم دلیلی دارد. تمام پول هستیشان از دستشان رفته. رت شروع به خندیدن کرد. دخترک، موضوع پول و این حرفها در کار نیست. اینها دنیای خودشان را گم کردند، دنیایی که در آن بزرگ شده اند و زندگی کردند. شبیه ماهی هایی هستند که آنها را از آب بیرون انداخته باشند جان می کنند. در آن دوران اینها را بزرگ کرده بودند که برای خود آدمی بشوند، شخصیتی به هم بزنند، کار به خصوصی بکنند. و حالا که وقتی که جنرالی در آپوماتوکس تسلیم شد، همه این چیزها از دست رفت. شخصیتشان، کارشان، زندگیشان. اوه اسکالت، اینطور احمقانه به من نگاه نکن. امروز برای اشلی ویلکس چه مانده که انجام بدهد؟ حال که خانه اش از میان رفته، ملکش را به جای مالیات گرفتند و نجیب زاده را 100 تا 1 شاهی در بازار می فروشند، تو خیال میکنی این مرد با مغزش و با دست میتواند کار بکند؟ من با تو شرط میبندم و اطمینان دارم که از وقتی این کارگاه چوبباری را به دست او دادی، مرتب برایت ضرر کرده و بالاخره هستیت را برباد خواهد داد. ابدا اینطور نیست. کاش راست بگویی. خیلی خوشحال می شدم اجازه می دادی یک روز یک شنبه سری به کارگاهت بزنم و دفاترت را ببینم. تو بهتر است به جای رفتن به کارگاه به جهنم واصل شوی. چرا معطلی؟ همین حالا بلند شو و برو. دخترک نادان، من ممکن است به جهنم واصل شوم، ولی در هر حال بدان که این مردک آدم بیشعوری است. دیگر حاضر نیستم آنجا بروم، حتی به خاطر تو. آن روزی که در منتهای بیچارگی به پول من احتیاج داشتی، آن را از من گرفتی و به کار زدی. تو با من قرار داشتی که پول را به نحو خاصی به کار بری و به زیر قول خود زدی. حالا این حرف مرا به یادت داشته باش. باز هم روزی خواهد رسید که تو به پول من محتاج باشی و التماس کنی و دیناری به تو نخواهم داد. میبینم آن روزی را که با حال زار پیش من بیایی و با آن شرایط سهلی که من به تو پول میدادم زاری کنی که مبلغی قرض بگیری تا کارت را راه بیندازی. آن وقت باید در آرزوی این پول سوت بزنی. اسکالت در حالی که سینه اش از خشم پیاپی بالا و پایین می رفت و مشتهایش گره شده بود گفت: خیلی متشکرم آقای رت باتلر، هر وقت به پول احتیاج پیدا کردم به آسانی از بانک قرض خواهم کرد. فکر بسیار خوبی است اگر عملی شود. خود من در بانک سهام زیادی دارم. عجب که شما در بانک هم سهام دارید؟ همینطور است خانم کندی، من همیشه در کارهای شرافتمندان ثروت خود را به کار می اندازم. واقعا از این حرف شما آدم خندهش می گیرد. به هر حال خیال نکنید اگر شما در یک بانک سهم دارید، مثلا دستور خواهید داد که به من قرض ندهند و من در میمانم. بانک های دیگری هم در این شهر هستند. راست است، بانک زیاد پیدا می شود، ولی این را بدانید که اگر من نخواستم به هیچ وجه نخواهید توانست از هیچ کدام از این بانک ها دیناری پول قرض بگیرید. فقط یک راه برایتان مانده و آن اینکه به سراغ این خرجین به دوش ها بروی. در این کار هیچ اشکالی نمی بینم و با کمال مسرت خواهم رفت. ممکن است با مسرت زیادی بروید، ولی معلوم نیست اگر شرایط آنها را در دادن پول بفهمید خوشحال برگردید. دخترک زیبای دیوانه، تو هنوز خوب مردم را نشناخته ای و خیلی به فهم و شعور خودت افاده می کنی. اگر کمی عقل در سر تو بود، هیچ دوستی را بهتر از من نمی توانستی پیدا کنی که به سراغش بروی و تقاضایت را با او در میان بگذاری. عالی جناب، شما بسیار مرد خوبی هستید، هم متمولید و هم قدرت دارید. در این حال سعیتان بر این است که اشخاص افتاده و ناتوانی مثل من و اشری را زیر پا خرد کنید. تو خودت را در شمار او نگذار، تو نه افتاده ای و نه بی‌نوا و هیچ چیز تو را به افتادگی نخواهد کشاند. ولی او، آن مرد، آدم پست و افتاده است و تا آخر عمرش هم به همین وضع باقی خواهد ماند، مگر آنکه یک آدم فعالی پیدا بشود که دستش را بگیرد و تا وقتی زنده است از او حمایت کند. من به هیچ وجه میل ندارم پول من صرف نگهداری و حمایت اینطور اشخاص شود. ولی شما مضایقه نکردید از آنکه به من کمک کنید در حالی که من هم افتاده بودم و